کاخ سفید تهدید خود را عملی کرد و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. برخی از تحلیلگران با ابراز خوشنودی از این اقدام آمریکا آن را اقدامی ضروری دانستند و با بیان این موضوع که سپاه شریک هر گونه جرم و جنایتی است که علیه مردم ایران صورت گرفته تأکید دارند اقدام آمریکا اقدامی انسان دوستانه و به نفع حقوق بشر است. در این حال بسیاری نیز نسبت به جنبه‌های حقوقی این اقدام انتقاد کرده و با بیان این موضوع که بخش مهمی از اعضای سپاه گروه‌های عادی جامعه هستند، این اقدام آمریکا را مخالف ارزش‌های بین‌المللی عنوان کردند. گرچه انتقادهای زیادی به حضور و فعالیت‌های سپاه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وارد شده است، اما بسیاری از گروه‌های سیاسی و حتی منتقدان با اعلام موضع علیه این اقدام آمریکا آن را اقدامی نامناسب توصیف کردند. اقدام آمریکا جمعیت زیادی از مردم ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مشخص نیست که چه پیامدهایی گریبانگیر آن دسته از وابستگان سپاه خواهد شد که در حال حاضر در آمریکا حضور دارند و از امکانات این کشور استفاده می‌کنند. در این حال با این اقدام هیچ کدام از بستگان درجه اول کسانی که در مقطعی عضو سپاه بوده اند هرگز امکان حضور در آمریکا را نخواهند یافت و در کشورهای دیگر هم با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. ایران گفته است با این اقدام مقابله به مصر می‌کند و پنتاگون و ارتش آمریکا را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی ایران نیز بر حسب پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی موسوم به سنتکام و نیز کلیه نیروهای وابسته به آن را تروریستی قلمداد می‌کند. اما واقعیت این است که این اظهارات بیشتر نمادین است و تحریم گروه‌های نظامی در آمریکا نه تهدیدی برای این کشور محسوب می‌شود و نه مشکلی در سطح بین‌المللی برای آنها ایجاد خواهد کرد. اما با این اقدام آمریکا چند میلیون نفر سپاهی و خانواده‌هایشان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و در تعاملات بین‌المللی دچار مشکلات غیرقابل توصیفی خواهند شد. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک سخنرانی که بلافاصله پس از صدور بیانیه کاخ سفید ایراد کرد با بیان این موضوع که سپاه از قدرتش سوء استفاده کرده گفت خون سربازان آمریکایی روی دست سپاه است. این در حالی است که اگر هم اتهامی متوجه سپاه باشد این اتهام مربوط به سپاه قدس می شود که پیش از این هم در فهرست گروه های تروریستی قرار داشته است. با قرار گرفتن سپاه در لیست سیاه آمریکا و تهدیدهای ایران در خصوص تلافی بر سربازان آمریکایی، برخی از تحلیلگران از آغاز جنگ ابراز نگرانی کردند و این اقدامات را مقدمه‌ای برای آغاز درگیری‌های نظامی دو کشور علیه هم نیز می‌دانند. ایران به خاطر تحریم‌ها و سیل اخیر به شدت آسیب پذیر و در شرایط بسیار ناگواری از نظر عاطفی و اقتصادی به سر می‌برد. این اقدامات آمریکا می تواند همه این مشکلات را تشدید کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که همواره از سپاه به خاطر مداخله در امور اقتصادی انتقاد می کند و بارها تلویحاً سپاه را یکی از موانع موفقیت فعالیت‌های دولت قلمداد کرده، با بیان این موضوع که آمریکا و اسرائیل در طول 40 سال تمام توطئه‌های مختلف را علیه ملت ایران و سپاه به کار گرفتند گفت چطور میتوان از چنین افرادی انتظار داشت که سپاه پاسداران مورد غضب و کینه آنها نباشد؟ وی با اشاره به اینکه شکلگیری سپاه به خاطر مقابله با فعالیت‌های تروریستی در کشور بوده است اظهار داشت اوایل انقلاب به نیروی فداکار نیاز بود که بتواند در مقابل اینها بایستد. وی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران همواره در این مقاومت و ایستادگی در مقابل تروریسم پرچمدار بزرگ بوده گفت استکبار و آمریکا با تروریست نامیدن گروهی که همواره بزرگترین هدفش و آرمان و عملش مبارزه با تروریست بوده است می‌خواهند کینه خود را فرو بنشانند. او افزود هیچ کس در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که بیش از ملت ایران قربانی تروریسم بوده است. او همچنین با تروریست خواندن آمریکا و اسرائیل گفت این شما هستید که ملت ایران را مورد حملات تروریستی قرار داده اید. او همچنین با اشاره به حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس افزود این کار را کردید تا ضرب شست نشان دهید که از کشتن کودکان و مردم هم ابایی ندارید. در واکنش به قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، بسیاری از گروه‌های سیاسی من جمله اصلاح طلبان با این اقدام آمریکا مخالفت کردند. مخالفان سپاه همواره بر این موضوع تاکید داشتند که سپاه به وظیفه اصلی خود که نظامیگری است برگردد و از نظامی شدن نهادهای اقتصادی و کشوری جلوگیری شود. تروریستی نامیدن سپاه انتقاداتی را در داخل کشور ایجاد کرده، من جمله این که در روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس با لباس سپاهی در مجلس حضور پیدا کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس پس از اینکه رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران ایران را در زیر مجموعه گروه‌های تروریستی جهان قرار داد، در توییتر خود به این مسئله واکنش نشان داد. مطهری در توییت خود ابتدا این اقدام را نادانی ترامپ خطاب کرد و سپس عنوان کرد که این حرکت سپاه پاسداران را محبوب‌تر کرده است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی سابق دولت خاتمی نیز در واکنش به اقدام رئیس جمهوری آمریکا بر ضد سپاه پاسداران ایران در حالی که به اختلاف نظرها در مسائل داخلی اشاره کرد گفت در مقابل دشمن بی‌منطق خارجی چون ترامپ با اتحاد و یکدلی از نیروهای مسلح خود پشتیبانی می‌کنیم. اقدام دولت ترامپ که به تبعات ناخواسته دستورش کمتر توجه داشته است از جنبه داخلی جناح‌های منتقد و اصلاح طلب را به حمایت از سپاه علی‌رغم اختلاف و انتقاداتی که از سپاه دارند واداشته است. به گزارش رسانه‌ها مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز در پاسخ به پرسش این رسانه که از او پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی همتراز البغدادی رهبر داعش است گفت بله او یک تروریست است. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این در کنفرانسی خبری با اشاره به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا گفت این اقدام آمریکا پیام روشنی به قاسم سلیمانی و گروه‌های تحت نظر اوست مبنی بر اینکه رفتار غیرقانونی ایران در منطقه قابل قبول نیست و ما از متحدان خود می‌خواهیم از تصمیم آمریکا حمایت کنند. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس پس از اینکه آمریکا تصمیم گرفت سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد اعلام کرد نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را تهیه کنند تا در صورت علنی شدن این اقدام از طرف آمریکا با آن مقابله کنند. فلاحت‌پیشه ضمن اینکه تصویب این طرح را ارتکاب به جرم و اشتباه آمریکایی‌ها در حرکت مذکور دانست افزود تمام جریان‌های سیاسی مجلس از این طرح حمایت کردند. او گفت به دستور ترامپ آمریکایی‌ها داعش را به وجود آوردند و حقیقت این است که داعش را سپاه، ارتش و نیروهای نظامی کشور نابود کردند. فلاحت‌پیشه متذکر شد که محتوای طرح دوفوریتی مذکور در صورت اقدام آمریکا برای مقابله به مثل با آمریکاست. یعنی اگر آمریکا سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، ما هم نظامیان آمریکا را در زمره تروریست‌ها قرار خواهیم داد. مجلس در صدد است که از جنبه نمادین موضع تندی علیه اقدام آمریکا انجام دهد، اما کارت‌های بازی ایران بسیار محدود است و عملاً با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود. رحمانی فضلی وزیر کشور ایران پس از صحبت‌های مطرح شده درباره نفوذ سیلاب و خطرهای جانی و مالی متأثر از آن در استان خوزستان در ارتباط مستقیم در خبر استانی اهواز از مردم آن استان به ویژه اهواز و دشت آزادگان درخواست کرد که به شایعات توجه نکنند و هیچ دغدغه امنیتی در خصوص خوزستان وجود ندارد و ساکنین شهرهای خوزستان مخصوصاً اهواز و دشت آزادگان از نفوذ سیلاب مسون ماندند. رحمانی فضلی سپس در واکنش به شایعات مطروحه در ارتباط با وضعیت بحرانی گفت وضعیت به حالت عادی برگشته و خطری متوجه اهالی این استان نیست. او از مدیریت و کمک رسانی به موقع ستاد بحران و مسئولین هلال احمر خبر داد و در ادامه از آمادگی کامل استانهای مجاور برای اسکان کامل تمامی خانواده‌های سیل زده اطلاع داد. رحمانی فضلی از مردم خوزستان و دیگر شهرهای گرفتار در سیل اخیر درخواست کرد به این شایعه که مجدداً سیلی عظیم در راه است توجه نکنند و در حال حاضر امنیت کامل برقرار و سیل مهار شده است. وزیر کشور که در مدیریت بحران نقش بسیار ضعیفی ایفا کرد، فاقد توانایی در اداره بحران استانها بود. علارغم صحبت‌های وی نیز، هم‌اکنون ضعف‌های زیادی در کنترل و نیز برآوردن نیازهای اولیه سیل زدگان مشاهده می‌شود. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران منتقدان امدادرسانی در سیل اخیر را تهدید کرد و گفت دادستانی با کسانی که از نحوه امدادرسانی در سیل اخیر انتقاد کنند برخورد خواهد کرد. وی البته اظهار داشت منظور این نیست که رسانه‌ها انتقاد نکنند و مملکت را گل و بلبل نشان دهند اما خلاف واقع نشان ندهند. او خطاب به افرادی که بلندگو دستشان است و آیه یأس می‌خوانند گفت اگر آنها از این اقداماتشان جلوگیری نکنند دادستانی با آنها برخورد می‌کند. وی که این اظهارات را در گفتگوی رادیویی با برنامه پارک شهر اظهار داشت تأکید کرد دادستانی با انتقادها و برنامه‌هایی که با هدف و برنامه ریزی شده باشد برخورد خواهد کرد. وی همچنین افزود رسانه‌ها باید حواسشان باشد مردم را امیدوار کنند چون مشکلات قابل حل است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به حضور مسئولین در منطقه برای امداد رسانی و حل مشکلات گفت رسانه‌ها باید دقت کنند که القای ناامیدی نکنند و در زمین دشمن بازی نکنند. وی همچنین به صدا و سیما هشدار داد در هنگام وقوع حادثه نباید مطالبی را پخش کند که موجب سوء استفاده دشمنان شود. جعفری دولت‌آبادی افزود نباید اجازه داد برخی سخنان دروغ منتشر شود زیرا آمریکا دهانش را باز کرده نظام اسلامی را ببلعد. اظهارات دادستانی در حالی ابراز می شود که کارشناسان یقین دارند که مشکلات پس از سیل روز به روز افزون تر خواهد شد و چنانچه اطلاعات درست و منتقدانه ای درباره وضعیت سیل، مطالبات مردم و مشکلات موجود ارائه نشود و انتقادات به درستی بیان نشود، مطالبه گری هم به درستی شکل نخواهد گرفت و مشکلات بدون آنکه انتقادی از ایجاد آنها بشود به قوت خود باقی خواهند ماند. در چنین وضعیتی اگر مجاری انتقاد بسته باشد یا این نگرانی وجود داشته باشد که انتقاد از شرایط ممکن است منجر به تعقیب قضایی بشود، سکوت کارشناسان، منتقدان و تسهیلگران در فضای پر امداد سیل ممکن است مانع از بازنمایی درست و دقیق مشکلات شود و به تبع آن از حل مشکلات باز بمانند. کارشناسان پیش از این نیز پیشبینی کرده بودند که ممکن است انتقاد از مدیریت در سیل اخیر به موضوعی امنیتی تبدیل بشود و امکان مطالبه گری در اقدامات مدیریتی پس از بحران توسط دولت یا قوه قضاییه محدود شود. امنیتی کردن همه فضاهای انتقادی و مطالبه گری از جمله موضوعاتی است که جمهوری اسلامی همواره از آن برای کنترل شرایط نابسامان استفاده کرده است و موجب تشدید مشکلات شده است. با پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر ایران در اطلاعیه‌ای برخلاف ادعای مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و نیز رئیس روابط عمومی صلیب سرخ که در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند مانعی در راه کمک به سیل زدگان وجود ندارد، گفته که تحریم‌های مالی آمریکا مانع اصلی دریافت کمک‌های نقدی ایرانیان خارج از کشور و دولت‌های دیگر شده است. اما دریافت کمک‌های غیرنقدی به جز هلیکوپترهای امدادی و قطعاتش با مانعی روبرو نیست. در این اعلامیه آمده است که پس از وقوع سیل گسترده در کشور، برخی از نهادهای بین‌المللی و جمعیت‌های ملی همدردی خود با مردم ایران و آمادگی برای همکاری در زمینه امدادرسانی یا ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی را اعلام کردند. صلیب سرخ آلمان، جمعیت هلال احمر ترکیه و جمعیت هلال احمر کویت از جمله جمعیت‌های ملی بودند که کمک‌های غیرنقدی برای سیل زدگان ارسال کردند که توسط جمعیت هلال احمر دریافت شده و برخی از آنها نیز در میان سیل زدگان توزیع شده است. در این بیانیه آمده است که هیچ کمک نقدی خارجی تا به حال به جمعیت هلال احمر ایران انجام نشده است و اصولاً هیچ راه ارتباطی مالی برای این کار وجود ندارد. برخی نهادها و کشورها اعلام آمادگی کرده و مبالغی نیز اعلام کردند، ولی به هر حال با توجه به تحریم‌های ضد انسانی آمریکا راهی برای ارسال این کمک‌های نقدی وجود ندارد. برخی تناقضات در این باره ناشی از آن است که تفاوت میان ارسال کمک نقدی و ارسال محموله نادیده گرفته می‌شود. برای ارسال و دریافت محموله‌های امدادی مشکلی وجود ندارد، اما کمک‌های نقدی به دلیل تحریم‌های آمریکا ممکن نیست. در این بیانیه گفته شده است که جمعیت هلال احمر ایران به دنبال درخواست‌های فراوان ایرانیان خارج از کشور یک راه ارتباط مالی برای دریافت کمک‌های نقدی باز کرد که متأسفانه آن نیز با توجه به تحریم‌های آمریکا فوراً بسته شد. در حال حاضر هیچ راهی برای ارسال کمک‌های نقدی هموطنان خارج از کشور وجود ندارد و فعلاً تنها راه موجود برای ایرانیان خارج کشور و شهروندان سایر کشورها یک مورد پرداخت خیریه اختصاصی است که صلیب سرخ آلمان باز کرده است که با توجه به بسته شدن راه‌های ارتباط مالی با ایران، جمعیت هلال احمر ایران از همه شهروندان ایرانی و غیر ایرانی دعوت می‌کند تا با مراجعه به سایت رسمی صلیب سرخ آلمان کمک‌های نقدی خود را برای سیل زدگان ارسال کنند که پس از تجمیع این کمک‌ها هلال احمر ایران و صلیب سرخ آلمان راه‌های هزینه کرد این مبلغ برای سیل زدگان را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند. هلال احمر ایران گفته است که موانع آمریکا همچنین در خرید بالگرد و تأمین قطعات برای نگهداری ناوگان امدادی این سازمان نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده است. علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی که تصدی ریاست سازمان انرژی اتمی را از نخستین دولت روحانی در سال 92 تا کنون بر عهده دارد، در آخرین سخنانش ناگفته‌های خیش را از دوران وزارتش در دولت احمدی نژاد را برملا کرد. صالحی نخست در خصوص ارتباط پشت پرده ترکیه و سوریه گفت: اردوغان همیشه از بشار اسد به عنوان مدیری با شخصیت سیاسی و در کل یک الگو برای سوریه یاد می‌کرد، اما این روابط حسنه در عرض چند ساعت به شکلی دیگر معنا پیدا کرد. یعنی اگر تا غروب سوریه کشور محبوب ترکیه بود، طلوع روز بعد تبدیل به یک دشمن درجه یک شد. صالحی سپس در ارتباط با امیر قطر و نگاهش به سوریه اذعان داشت: امیر قطر بر این باور بود که کمتر از چند هفته دولت سوریه سقوط می کند و حتی عنوان می کرد که ما خیرخواهانه از شما درخواست می کنیم که مواضع سیاسیتان را در مقابل سوریه روشن کنید تا در دولت جدید نقشی داشته باشید. علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود از فشار ترکیه که به طور پیوسته بر ایران وارد می شد گفت: ترکیه پی در پی بر ایران فشار می آورد تا جمهوری اسلامی دست از حمایتش از سوریه بردارد. در آن زمان خیلی ها عنوان می کردند ایران باید حمایت خود از سوریه را بردارد و اصطلاحاً روی اسب بازنده شرط‌بندی نکند. اما رویکرد سیاسی ایران این بود که از حق پیروی و دفاع کند. وی می گوید آیا سوریه باطل بود که ما از آن دفاع کردیم؟ مبارزه با داعش در عراق باطل بود؟ حمایت از مردم یمن و بحرین باطل بود؟ شما یک باطل نشان دهید که جمهوری اسلامی از آن دفاع کرده باشد. او می گوید از طرف دیگر جو عمومی کشور حتی از جبهه‌های سیاسی مختلف می گفتند جمهوری اسلامی با رویکرد حمایت از سوریه خبط سیاسی می کند و به زودی بازنده خواهد شد و اعتبار سیاسی خود را از دست می دهد. در آن زمان شرایط خیلی سخت بود و وقتی بین مسئولین صحبت می شد اکثریت آنها نظرشان بر این بود که ما بازنده این جهتگیری خواهیم بود که البته رویکرد سیاسی جمهوری اسلامی این بود که دارد از حق پیروی می کند. او می افزاید اگر نقش حمایتی رهبری و همت سردار سلیمانی و نیروی قدس نبود قطعا ممکن بود ما تصمیمات دیگری اتخاذ کنیم. صالحی همچنین به مسائل اقتصادی سوریه در دوران وزارت خود پرداخت و گفت مسائل اقتصادی در آن شرایط در سوریه بسیار با اهمیت بود که ما از تجربیات خود استفاده کردیم و به سوری‌ها گفتیم که اگر پولی به عنوان پسنداز در بانک‌های جهان دارند پول را پیش از بلوکه شدن خارج کنند که در این زمینه بانک مرکزی سوریه و همچنین تشکیلات حکومتی سوریه بسیار خوب عمل کرد. معلوم نیست آقای صالحی که چنین توصیه‌هایی را به بانک مرکزی سوریه کرده است چرا خود در خروج اموالشان تعلل کردند که نزدیک به 150 میلیارد ایران بلوکه شود. به گزارش رویترز پارلمان الجزایر عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس سنا را به عنوان رئیس جمهوری موقت منصوب کرد. وی در نخستین نطق تلویزیونی خود وعده داد در 90 روز آینده در این کشور انتخابات آزاد برگزار کند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری پیشین الجزایر هفته گذشته به دنبال اعتراضات سراسری و گسترده پس از 2 دهه حکومت از مقام خود استعفا کرد. به دنبال کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه پارلمان الجزایر روز سه‌شنبه عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس الامه یا سنا را برای 90 روز به عنوان رئیس جمهوری موقت منصوب کرد. او باید در این مدت انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. این در حالی است که پس از انتخاب عبدالقادر بن صالح هزاران نفر در پایتخت و شماری از شهرهای شرقی کشور به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند. عبدالقادر بن صالح در نطق تلویزیونی خود گفت من متعهدم که انتخابات را برگزار کنم. وی تصریح کرد ارتش به طور کامل از قانون اساسی کشور حمایت می کند. عبدالقادر بن صالح تأکید کرد با گروه های سیاسی و جامعه مدنی رایزنی خواهد کرد. به نوشته رویترز عبدالقادر بن صالح که سالهاست رئیس مجلس الامه الجزایر است به عنوان یکی از متحدان عبدالعزیز بوتفلیقه محسوب می شود. رئیس جمهوری موقت الجزایر وعده داده است که یک کمیسیون ملی و مستقل برای تضمین انتخابات آزاد تشکیل شود. 25% جمعیت الجزایر زیر 30 سال سن دارند و بیکاری در این گروه جمعیتی 70% است. این در حالی است که الجزایر یک کشور ثروتمند نفتی است.